بسم الله الرحمن الرحیم.
یه بخشی رو از قسمت توحیدش خدمت آقایان و بانوانی که در اون منزل هستند توضیح عرض میکنم، یه قسمت هم انشاءالله در بخش انشاءالله ولایتش و راجب امیرالمومنین علیه السلام. در قسمت توحیدش تا اینجا رسیدیم. والذی ینفذ امره بلا مشاورت مشیر ولا معه شریک فی تقدیره ولا یعاون فی تدبیره صور مبتدع علی غیر مثال و خلق ما خلق بلا معونت من احد ولا تکلف ولا احتیال. یعنی اینکه خداوند متعال امر و فرمان خود را بدون مشاوره مشاوران نفوذ می‌دهد و به کار می‌برد و انجام می‌دهد و عملی می‌کند، احتیاج به مشاوره نداره. ولا معه شریکن فی تقدیره، در تقدیر و اندازگیری اشیا در آفرینش نیازمند شریکی نیست. ولا یعاون فی تدبیره، در تدبیرش هم معاون نمیخواد، کمک نمیخواد. خب این سه تا نکته بسیار مهمه که ممکنه بعضی ها فکر کنن که ما موارد نقض داریم در این سه مورد، چون مورد اول این است که کارش رو بدون مشاوره انجام میده، مورد دومش اینه که شریک کی با او نیست در تقدیرش و در اندازه گیریش، و سومش اینه که در تدبیرش کمک نمی شود. خب این یعنی اینکه توحید افعالی، البته واژه توحید افعالی در روایات نیست و اینا اصطلاحات فیلسوفان و عارفانه، در روایات ما توحید افعالی نداریم. داریم ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء فعبدوه، اما اصطلاح توحید افعالی چون یه باری داره در روایات ما نیست و این به اصطلاح ساخته عارفان و فیلسوفانه. تو پرانتز یه نکته رو خدمت شما جوانان عرض کنم، من آدم سختگیری نیستم، یک کمی هم به اصطلاح آزادتر فکر میکنم و صحبت میکنم به دلیل برخورد با افراد بسیار مختلف. روی الفاظ هم خیلی حساسیت ندارم، اما به کار بردن یک سری اصطلاحات در شرع یه بارهایی برای خودش داره، با خودش داره که اونا رو باید آدم دقت کنه. هنوز اصطلاح بورژوازی و فئودال که اصطلاح اوناست و مال کمونیستاست هنوز مونده، اصطلاح سرمایه داری، یعنی نفس سرمایه داری، و بارش هم آورده ها، خیلی از جوانان ما میگن فلانی سرمایه داره، یعنی نفس سرمایه داری بده، در حالی که در اسلام اصلا ما اینجوری نداریم. ربا بده، دروغ بده، اجحاف بده، اما نفس سرمایه داری در هیچ جای اسلام نداریم که مذمت شده باشه. زهد خوبه ها، تعریف شده ها، ولی نفس سرمایه داری. میخوام عرض کنم که ما در بکار بردن اصطلاحات بسیار دقت کنیم که اصطلاحات دیگران را، اجانب رو به کار نبریم که همون باعث بشه که یواش یواش مفاهیم دینیمون عوض بشه. و البته از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یه سری کسانی که مدعیان روشنفکری بودن و اسلام شناس پیدا شدن و اصطلاحاتی رو آوردن، از قبل و حالا هرمونتیک آوردن، سکولاریسم آوردن، پلورالیسم آوردن، اینا اصطلاحاتی بود که آوردن مفاهیمشو به مردم منتقل کردن و خیلی از مفاهیم دینی عوض شد. عرضم این است که ما در بکار بردن اصطلاحات بسیار مراقب باشیم. پرانتز بسته، راجع به توحید افعالی عرض می کردم که توحید افعالی اصطلاح روایات و به اصطلاح احادیث شرعی ما نیست، بکار برده میشه. نمیگم غلطه یا درسته، هیچ کدومش الان نمیگم چون الان بحثش اصلا نیست. به هر حال در این قسمت این عبارت رو ما داریم، پیغمبر اکرم می‌فرماید که مشاوره مشیر نداره، شریکی در تقدیر نداره، کمکی در تدبیر نداره. خب این که مخالفه با آیات قرآن و چیز هست که شما شیعیان میگید که در به اصطلاح تفکر نحوه تفکر شیعی به خصوص، البته سنی هم خیلی معتقدن، این وهابی ها این حرفا رو اومدن به اصطلاح خیلی تند و تیز رد کردن. در تفکر ما اینجوری هست که خداوند متعال یعنی خود قرآن کریم و احادیث و عقل و خرد و وجدان به ما میگه که خداوند متعال در آفرینش خودش یه عده ای رو به عنوان دستیاران خودش گرفته. حالا واژه دستیار کمه، رسا نیست اونجوری که باید و شاید، که ما در به اصطلاح آیات کریمه قرآن این مسئله رو داریم که الان چند تا آیهش رو برای شما میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نازعات غرقن و ناشطات نشتن و سابحات سبحن فالسابقات سبقن فالمدبرات امرن. قسم به کسانی که جانهای مردم را میکنن. خدا جانها را میکنه یا خدا یا فرشتگان میکنن. قسم به کسانی که نشاط ایجاد میکنن و فعالیت میکنن با نشاط. قسم به کسانی که شناورن در فلکها، تسبیح سابحات به معنی شناوری است. قسم به کسانی که از همدیگه سبقت میگیرن در اطاعت از اوامر خدا در تدبیر جهان، در نظام و ساماندهی جهان. فالمدبرات امرن، قسم به کسانی که تدبیر امر میکنن درست مخالف با این قسمت گفته پیغمبر هست از نظر ظاهری که فرماد ولا یعاون فی تدبیره، خدا در تدبیرش کمک نمیشود. خب ما میبینیم که ما میگیم که خداوند متعال رسالت و نبوتش رو به پیامبران داده، آوردن باران را به باد داده، گرم کردن رو به آفتاب داده، پختن رو به آتش داده، سرد کردن و خنک کردن و عرض کنم که تر کردن رو به آب داده. پس اینا چی هم؟ اینا کار میکنن یا نمیکنن؟ یعنی خداوند خودش ریشه را به طرف بالا میاره یا خداوند به آب دستور میده، به خاک دستور میده، به آفتاب دستور میده؟ اینا این کارو میکنن. داستان چیست؟ در اینجا در خطبه دومخ امروز هم این مسئله خیلی مطرحه که به خصوص میگم از این تفکرات روشن فکرانه و تندوتیز وهابیت که معنا نداره شما شفای بیمارتون از امام رضا علیه السلام بخواید، از امام حسین بخواید، بگید در تربت امام حسین علیه السلام شفا هست. معنا نداره که شما توسل کنید به پیغمبر. بله پیغمبر دعا میکنه، حرفشون اینه. ما میگیم اصلا پیغمبر شفا میده، خیلی راحت. اصلا امام حسین شفا میده، تربت امام حسین شفا میده. یعنی اینکه خداوند متعال در یک سری اشخاص و اشیاء یه خاصیتهایی رو قرار داده، خدا قرار داده، ولی این خاصیتها هست، همونطور که در قرآن کریم هست که فیه شفا اون للناس، اصل در برای اصل شفاست. خداوند متعال یه جایی میگه که الله یتوفی الانفس حین موتها، موقع مرگ اشخاص خداوند خودش جانهای مردم رو میگیره. یه جایی میگه که ان الذی توفته رسولنا، فرستاده های ما جانهای افراد رو در هنگام مردن میگیرن. هم به خدا نسبت داده، هم به رسول و فرستادگان خود خدا. و از اینها تو قرآن خیلی زیاده، روزی را هم به خودش نسبت داده، هم به یه عده دیگه، و خیلی از صفات رو. این چی جوریه؟ این آقایان که میگن که اصلا کار فقط مال خداست، میگیم شما منکر بدیهیات هستید، برای اینکه خاک یه خاصیت داره، آفتاب یه خاصیت داره، آب یه خاصیت داره. اینا چون نتونستن اینها رو منکر بشن، میگن در امور طبیعی قابل قبوله که امور طبیعی خاصیتایی دارن، کارهایی انجام میدن، اما در امور غیر طبیعی قابل قبول نیست. میگیم امور طبیعی و غیر طبیعی برای ماست، ما برامون یه امور طبیعیه چون باش سر و کار داریم، یه امور غیر طبیعیه چون باش سر و کار نداریم. حالا یک کمی سخت‌ترش کنم، یه اموری برای ما فیزیکیه، یعنی مولکوله، یعنی اتمه، یعنی نوترونه، یعنی توی لوله آزمایش میاد، یعنی قابل تجزیه است، قابل ترکیبه، قابل سخت کردن مثلا و نرم کردنه. یه دیگه هم نیست، متافیزیک برای ما قابل دیدن نیست، اما برای خودم همینطوره. برای خودم فیزیک و متافیزیک فرق داره، طبیعی و غیر طبیعی فرق داره، شهود شهادت و غیب برای خدا فرق داره، غیب و شهادت برای ماست. اونا میگن که در امور طبیعی و شهادت و مشهود ما اینا رو قبول داریم، اما در امور متافیزیکی و غیر طبیعی قبول نداریم، در حالی که هیچ برای خدا اینها فرق نمیکنه. یعنی برای خدا فرق نمیکنه که امور طبیعی باشه یا غیر طبیعی باشه. در تمام اینها اگر قرار باشه که فقط خدا کار انجام بده، باید همه اینا خدا کار انجام بده. اگه قرار خدا انجام نده، یعنی اگر انجام ندادن غیر خدا قرار شرک بشه، چه فرق میکنه در امور طبیعی باشه یا غیر طبیعی؟ ما با وهابیا که صحبت میکنیم میگن که این که شما از امام حسین شفا بخواهی این شرکه. میگیم چه فرق میکنه؟ این که ما از سنگکی یه نون سنگک بخواهیم شرک نیست؟ این که خیلی ملموس تره که. وقت برای خدا چه فرق میکنه نون سنگک با شفای یه بیمار؟ این برای ما سخته، برای ما یه کارهای سخت داره یه کارهای آسون تر، اما برای خدا که اینجوری نیست. برای خدا همه چیز مساویست. بنابراین اگر ما حالا از پایین میگیم، از به اصطلاح بالا هم شروع میکنیم، بنابراین اگر ما از یه عده‌ای از عوامل خدا یا بندگان صالح یا عوامل طبیعی یه چیزایی رو درخواست کردیم و خواستیم، خاصیت‌های رو، ویژگی‌های رو خواستیم، این شرکه؟ یعنی ما از نونوا سنگک خواستیم، این شرک نیست. از دارو فروش دارو خواستیم، بگیم گفتیم که به ما دارو بده، ما میریم داروخانه چی میگیم؟ میگیم خدایا به ما به وسیله دارو فروش دارو بده. یا میگه آقای دارو فروش، آقای دکتر سلام، ارادتمند، این دارو رو داریم، به من بده، آموکسیسیلین من 500 میخوام بده. و هزاران مثل این. اگر قرار باشه از چیزی از غیر خدا خواستن شرک باشه، چه فرق میکنه که دارو رو از داروخانه بخوایم یا شفای بیمارمون رو از امام حسین علیه السلام بخواهیم؟ خدا همونطوری که قادر است و این کارو کرده، به نونواه سنگک در اختیارش گذاشته و به در اختیار عسل شفا رو قرار گذاشته و در اختیار آب رطوبت رو در اختیارش گذاشته، در اختیار آتش سوزوندن رو در اختیارش گذاشته، در تربت امام حسین هم شفا گذاشته، چه فرق میکنه از نظر شرک و توحید؟ که میگید اینا شرک، اینا توحیده. این از پایین، اما از بالا این آیات کریمه به اصطلاح این فرمایشاتی که پیغمبر فرمودن در آیات قرآن هم هست، مدبر کل و اصل خداست، خدا مشاوره احتیاج نداره، مقدر کل و اصل تقدیر کننده خداست. یعنی غیر از خدا کسی تقدیر نمیکنه، تدبیر نمیکنه. اما خدا یکی از تدبیراش اینه که یک قسمتی از جهان را میدهد دست آفتاب، اما لحظه لحظه به آفتاب افاضه فیض و هستی و کمالات میکنه که آفتاب بتونیم فیض رو بده. یک قسمت از اداره جهان رو و تأثیرات رو میده به آب، اما به آب لحظه به لحظه افاضه فیض میکنه و افاضه کمالات میکنه که بتونه این کار رو انجام بده و انجام میده. عرضم اینه که در این قسمتی خطابه قدیر که پیغمبر میفرماد خدا مشاوره نداره، کمک نمیشه در تدبیرش و شریکی در تقدیرش نیست و مشاوره نداره، این به معنای این است که خداوند اولا و به ذات همه کارا رو خودش انجام میده، اما منافات نداره. ول مدبرات امرن، اینا دیگه صریح قرآنه، ول مدبرات امرن، یعنی قسم به کسانی که تدبیر امر میکنن، یعنی خدا تدبیر امر میکنه و تدبیر برای تدبیر امرش یه سری فرشتگان هم آفریده که اونام تدبیر امر میکنن. خدا جونها را میکنه، اما یه سری را هم خلق کرده که فرشتگان رو خلق کرده که اونها جونها را میکنن. خداوند متعال روزی میده، اما آفتاب و ماه و اینها رو خلق کرده که اینا روزی بدن. چه منافاتی داره؟ چه اشکالی داره؟ این از نظر قرآن که اشکال نداره. شرک هم اگر بود که قرآن نمیگفت. بعدم خود پیامبران هم وقتی مریض میشدن میرفتن طبیب، میخواستن نون بگیرن میرفتن نونوا، پنیر لیقوان هم که میخواستن میرفتن تبریز، بستنی نمیدونم چی میگرفتن میومدن اینجا، پیتزا هم میخواستن میرفتن اونجا. این طبیعیه، به اصطلاح تمام انبیا و اولیا بود. پس اینی که پیغمبر در اینجا میفرماید که والذی ينفذ امره بلا مشاوره مشیر، یعنی اولا و به ذات، ولا معه شریک فی تقدیره، یعنی اولا و به ذات، ولا یعاون فی تدبیره، یعنی اولا و به ذات، یعنی خدا ما به ذات تمام مدبرات، تمام رازق هاست، ما به ذات تمام کسانی که در عالم کار میکنن و اثر میکنن، خدا ما به ذاتشه، اولا و به ذات با خداست. این رو آقایان مخصوصا جوانان، دختران و پسران خوب یاد بگیرید، چون امروز این حرفا دوباره خیلی نشت پیدا کرده. طرز تفکر توحید قرآنی اینه، دقت بفرمایید، که خداوند متعال اگر در آفرینش موجوداتی رو آفریده که یه قسمتی از آفرینش رو مسئولیت دارن انجام میدن، از فرشتگان گرفته تا آفتاب، تا خاک، تا یه دارو که اثر میکنه، خداوند متعال برای تمام این مؤثرات و مؤثرین آن به آن و لحظه به لحظه افاضه هستی، کمالات هستی تأثیرگذاری میکند. او میتونه که این تأثیراتو بذاره. اون وقت ما هم که انسان ها هستیم، در نمازمون، در ذکرهامون، در دعاهامون مرتب اینا رو تکرار میکنیم که بر یادمون نره. تو نماز میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول الله و قوته، میگیم بسم الله و بالله. بسم الله و بالله یعنی چی؟ یعنی کارهایی که انجام میدیم بالله. انا لله و انا الیه راجعون، همه ما ملک تلق خدا هستیم و ما به سوی خدا مراجعه میکنیم. یعنی تفکر توحیدی قرآن کریم اینه که همه عالم به دست خداست، سرنخش به دست خداست و تمام عالم رو خدا آن به آن و لحظه به لحظه افاضه هستی و کمالات میکنه، نه اینکه یه عده‌ای رو آفریده بهشون قدرت داده ولشون کرده. این تفکر اسلامی نیست، این تفکر یهودی هست که تفویزیان. تفویز معناش اینه که خداوند متعال کارخانه اتوماتیک رو آفریده در جهان، بعدم ولش کرده رفته خوابیده. لذا در تفکر یهودیگری که قائل به تفویز هستن و قالت الیهودیت الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان، که آیه قرآن لعنتشون میکنه یهودیان رو، این تفکر اینه. اما از نظر تفکر اسلامی و تفکر توحید قرآن اینجوریست که آن به آن و لحظه به لحظه خداوند متعال افاضه فیض هستی میکنه و کمالات هستی میکنه و این فیض هستی و کمالات هستی لحظه به لحظه به مؤثرات و به مدبرات و به نازعات و به ناشطات و به سابعات و تمام عوامل جهان داره. خداوند عوامل آفریده. چقدر تو روایات داریم که خداوند چهار ملک داره که اینها اعضای به اصطلاح دولت دائمی خدا هستند، حضرت جبرائیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل و حضرت اسرافیل، که هر کدوم از اینها یه مسئولیت جهان رو دارن. خب این مسئله در خود قرآن کریم، در متن قرآن کریم و در روایات ما بسیار اومده. پس این منافات با توحید نداره. توحید آغشته به شرک این است که ما بگوییم اگر خدا یه آفتابی رو بیافرینه که این آفتاب در جهان اثر داشته باشه، این میشه شریک خدا. تفکر تو شریکه، برای اینکه تو همین که خدا این آفتاب رو آفریده و به وسیله آفرینش خدا و به اذن الله این اثر میکنه، یعنی توحیده، یعنی سر نخ تمام به خدا برمیگرده. لذا میگیم بسم الله، ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فعبدو. خالق کل شیء خداست، خالق کل چیزی که میگیم خداست، یا با واسطه یا بی واسطه. والا افعال ما رو کی خلق میکنه؟ خدا که نمیاد دونه دونه موجودات رو خلق کنه. خالق کل چیزی که میگیم اهم از این است که با واسطه باشه یا بی واسطه. پس ما دو تا سوال رو در این عبارت جواب دادیم. سوال اول این است که آیا این گفته پیغمبر که میفرماید که خداوند والذی ينفذ امره بلا مشاورت مشیر، این که مشیر نداره خدا، ولا معه شریکم فی تقدیره، خدا در تقدیر خودش شریکی نداره، ولا یعاون فی تدبیره، کمک نمیشه در تدبیرش، این در تقدیرش شریک نداره، در تدبیرش معاون نداره، در تدبیرش که معاون داره، ولی معاونی که خودش بهش قدرت داده، تمام قدرتش من الله و بالله و فی سبیل الله و الالله و لحظه به لحظه حفاظه میشه. یعنی مثل کارخونه برق میمونه که الان این چراغی که اینجا روشنه متصل به کارخونه برق، جنرال مرکز مستر، این لحظه به لحظه باید متصل باشه تا اینکه این برق بیاد و روشن کنه. اگر یه لحظه قطع بشه برق خاموشه، اگر نازی کنند از هم فرو ریزند قالب ها، اگر یه لحظه خداوند متعال ارتباطشو با عالم قطع کنه همه عالم هیچ و پوچ میشه. این طرز تفکر توحید اسلامی است، اما این منافات نداره با اینکه خداوند متعال در عالمی که آفریده سیستم اسباب مسببات قرار داده، اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها، که در روایات آمده و گفته شده خداوند متعال امور خودشو با اسباب اجرا میکنن و میگوین. نکته دومی که جواب دادیم اینه که وهابیان میگن که شما که از امام حسین علیه السلام، چون در همین راستاست، شما که از امام حسین علیه السلام شفای بچه‌تون رو می‌خواین، از تربتش شفای مریضتون رو می‌خواین، از حضرت عباس نمی‌دونم برآورده شدن حاجاتتون رو می‌خواین، از حضرت رضا علیه السلام زن خوب می‌خواین، شوهر خوب می‌خواین، نمی‌دونم قبولی کنکور می‌خواین، شغل خوب می‌خواین و حاجاتتون رو می‌خواین، اینا شرکه؟ میگیم که اگر شرکه، این یکی هم شرکه که ما میریم به نونوا میگیم به ما نون بده، میریم به بقال میگیم پنیر ریغوان بده، اینجوری نیست هستن. و هیچ کدوم از اینها شرک نیست. حالا که هیچ کدوم از اینها شرک نیست، چرا حاجت خواستن از امام حسین علیه السلام و از حضرت ابوالفضل و از ائمه دیگه شرک باشه؟ این دوتا رو جواب دادیم. جمله بعدیش اینه که صبر مبتدع علی غیر مثال. انشالله امیدوارم خدا به ما توفیق بده که یک دوره این خطاب قدیر رو بتونیم که در حد بضاعت مزجات و سرمایه اندک خودمون توضیح بدیم. یه صلوات بفرستید. هفته پیش یعنی شب دوشنبه که درباره به اصطلاح خطاب قدیر صحبت میکردیم، تا این قسمتش رسیدیم که قد جعل ان الله عز و جل قد جعلنا حجتا على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين. این رو هفته پیش ما به اصطلاح همین دو سه شب پیش که شب مبعث آخرین جلسمون بود اینو توضیح دادیم. حالا رسیدیم به این عبارت دیگر، معاشر الناس انذركم انی رسول الله قد خلت من قبلی الرسل اف این متو او قتلتو انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبیه فلن یزر الله شیئا و سیجز الله الشاکرین. این آیه قرآنه که پیغمبر بهش استشهاد کرده و البته اینجا داره که سیجز الله الشاکرین الصابرین علا و ان علی هو الموصوف به صبر و شکر ثم من بعده ولدی من صلبه. ای گروه مردمان، شما را می ترسانم و انذار می کنم که من رسول اللهم، قد خلت من قبلی الرسل، پیش از من هم پیامبرانی آمده و رفتند، یعنی هم اومدن مبعوث شدند و هم مردند و از دنیا رفتند و کوچ کردن از این دنیا. اف این متو او قتلتو، حالا اگر من مردم به مردن طبیعی یا کشته شدم، انقلبتم علی اعقابکم، شما توحیدتون دینتون موقوف بر منه، درسته من پیغمبرم آورنده این حرفا هستم، ولی من آوردم که شما مسلمان بشید. حالا اگر من مردم به عجل خودم یا منو کشتن از دنیا رفتم، شما برمیگردید به گذشتگانتون، به گذشتتون که شرک و کفر و زلالت و جهل و عناد بود. انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به جاهلیت. و من ینقلب علی عقبیه فلن یزر الله شیئا، کسی که به گذشتش برگرده به خدا ضرر نمیرسونه و سجده الله و شاکرین از صابرین، خداوند به زودی شاکران و صابران را جزا و پاداش خواهد داد. الا و ان علی هو الموصوف به صبر و شکر، بدانید که مصداق اتم شاکران و صابران علی است. ثم من بعده ولدی من صلبه، سپس بعد از علی فرزندان من هستند از صلب علی. عرض کردم که این کتاب نورالامیر، خدا خیرش بده، روایاتی رو جمع کرده هم از مصادر، بیشتر از مصادر، یعنی بیشتر که میگم حدود مثلا 90-95% از مصادر اهل تسننه، هم از شیعه در بعضی از موارد، قسمت‌های مختلف خطابه رو از کتاب‌های سنی و از عباراتی که در روایات شیعه اومده جمع‌آوری کرده و روایاتش رو گفته. دو سه تا روایت حالا در این عبارت من برای شما میخونم. ابن عباس میگه که ان علی کان یقول فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هنوز رسول خدا از دنیا نرفته بودن، ابن عباس در زمان حیات رسول خدا میگفت، میگوید که علی در زمان حیات رسول خدا میگفت که ان الله تعالی یقول، همین آیه رو میخوندن، میگفتن که اف این ماته او قتلن غلبتم علی اعقابکم. بابا دینتون رو داشته باشیم، پیغمبر ما برای شما دین آورد، اعتقادات آورد، اعمال آورد، راهنمایی کرد، اخلاق آورد، فقه آورد، حالا که آورده اینا رو یاد بگیرید و عمل کنید. آیا اگر پیغمبر بمیرد یا کشته شود شما به گذشتگانتون برمیگردید؟ والله لا ننقلب على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. علی علیه السلام میفرماد به خدا قسم ما اهل بیت و ما مسلمان های اولیه و اصیل که به پیغمبر ایمان آوردیم، ایمان حقیقی، به گذشتمون بر نمیگردیم و بعد از این که خدا ما را هدایت کرده. ولئن مات او قتله لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى اموت. و من کسی هستم که اگر پیغمبر کشته بشه، بعد از کشته شدن پیغمبر هم بر دین پیغمبر می جنگم تا از دنیا برم. یعنی دفاع میکنم از دین پیغمبر، نه اینکه میگم چون پیغمبر از دنیا رفته من هم باید تعطیل کنم دین رو. یه صلوات بفرست. والله انی لأخوه و ولیه و وارثه و ابن عمه فمن احق به منی. به خدا قسم که من برادر پیغمبر، ولی پیغمبر، وارث پیغمبر و پسر عموی پیغمبر هستم. فمن احق به منی، کی نزدیکتر است به پیغمبر از من؟ برای اینکه من این سمت ها رو دارم. اگر کسی قرار باشه که بعد از پیغمبر جای نشین پیغمبر باشه، باید کسی باشه که این آیتما رو داره، این تایتلا رو داره، این امتیازات رو داره. والله به خدا قسم من هستم برادرش. لأخو تأکید میکنه با لام، با لام تأکید، لأخو. و ولیه، ولی پیغمبر هستم. و وارثه، وارث پیغمبر هستم. علم پیغمبر پیش منه و تمام میراث پیغمبر و پیغمبران پیش منه. و ابن عمه، پسر عموی پیغمبر هستم. فمن احق به منی، کی سزاوارتر است به پیغمبر از من؟ کی نزدیکتره؟ کی احقه؟ فمن احق به منی، کی سزاوارتر است به پیغمبر از من؟ کی نزدیکتر است به پیغمبر از من؟ این روایت اول. روایت دوم، قال امیرالمومنین علیه السلام. خیلی روایت های جالبی رو جمع کرده و منم انتخاب میکنم اونایی که باز مقتضای مجلس هست عرض میکنم. خیلی هم شما رو خسته نمیکنم، انشاءالله بقیهش هفته آینده. حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب و غالتهم السبل و تکلوا علی الولائج و وصلوا غیر الرحم و هجروا از سبب الذی امروا به مودته. خیلی جالبه و این روایت رو عرض میکنم که از کجا ایشون نقل کرده. از نهج البلاغه، بله در نهج البلاغه خطبه 150 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الهدی جلد 9 صفحه 132. شرح نهج البلاغه ابن ابی الهدی مال سنیاس معتزلی، خیلی معروفه، در واقع یه کتاب دائرة المعارف، خیلی کتاب مفصل و جالبیه. معتزلی هم هست، سنی هم هست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد تا زمانی که خداوند قبض روح کرد رسولش را، رجع قوم علی الاعقاب، قومی برگشتن به گذشتشون، و غالت هم السبل، راه های مختلف بر اینها غلیان کرد و غلبه کرد و اینها راه های مختلف را طی کردن. و تکلو علی الولائج، ولائج جمع ولیجه است، ولیجه یعنی دوست نابابی که در انسان نفوذ کرده، خیلی با آدم نزدیکه، با جان انسان یکی شده. ولوج به معنای دخول و رسوخه. وقتی یک کسی خیلی در آدم نفوذ میکنه و نابابه، قرآن اسمشو ولیجه میذاره. ولیجه یعنی کسانی که دوستان نابابی که در آدم خیلی اثر میکنن. یه مرتبه یه مسافرت باش میره 15 روز چین برای یه نمایشگاه، برمیگرده زیر روز، پسر خیلی خوبی بوده ها، یه مسافرت یه هفته میره. لذا من بسیار از این بچه هایی که حتی ازدواج کرده هایی که میرن کشورهای خارج با افراد ناباب خیلی میترسم، مگر اینکه از قبل اینا رو آدم عرض کنم که واکسینه کرده باشه و یه جوری خلاصه بهشون رسیدگی کرده باشه که درست شده باشه کارشون. واقعا عرض میکنم خیلی ها، چون اینایی که میرن برای نمایشگاه و برای ماموریت، اینا خیلی اغلبشون وضعشون خرابه. آقا این دوست ناباب کلاس زبان میری، درسای گروهی میذارن که با همدیگه اسپیک انگلیش بکنن، کانورسیشن بذارن، میگه که برای اینکه با هم دیگه خستم نشین، دو تا دختر با دو تا پسر با هم دیگه یه گروه بشن. چی؟ اون وقت بعد من بهش میگم که آقا جون این کلاس مناسب تو نیست. میگه حاج آقا همه جا هم، پس من کجا برم درس بخونم؟ آخه اینا خیلی خوب به من میآموزن خیلی از اصطلاحات رو. خب بله، خیلی از لغت‌ها رو بردا نمیتونم بگن، اونا باید بگن. اینا رو میگن ولیجه. میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید وقتی خدا از رسول خدا قبض روح کرد، رجع قوم علی الاعقاب، یه قومی بر گذشتگانشون برگشتن، و غالت هم السبل، و به اصطلاح راه‌های مختلف غلط بر اینها غلبه کرد و غلیان کرد. و تکلوا علی الولائج، به رفقای ناباب اعتماد کردن. این بچه ها خیلی حرف دارن، حالا دیر شده، ترم اول خطرناکترین ترمه تو دانشگاه ها، مخصوصا تو دانشگاه شهرستان. از تهران به این بزرگی پسر خوبی تو دانش، تو مدرسه های خوب کلشو میزد تو تاریکی، میرفت مدرسه تو تاریکی میومد، کیف دستش بود یخر اینجوری میبست. ترم اول که رفته خیلی خطرناکی. اینا همش مال این ولائجه. چقدر من از دوستان خودم رو از دست دادم به خاطر این افراد ناباب حتی شهرستان های مذهبی. اتفاقا اینو بهتون بگم که در شهرستان های مذهبی گاهی وضع خیلی بدتره. حالا نمیگم چرا بدتره، ولی اینکه اگر اینجوری بگم چرا، وقت شما میگید که شهرستان های مذهبی رو فلانه کوبید و تخته کرد، خیلی وضع خرابه. خیلی مواظب بچه هاتون باشین، یعنی واقعا دعا کنیم بچه هاتون تو شهرستان قبول نشن، تو تهران قبول بشن. تو تهران رشته نخود لوبیای دانشگاه رودهن قبول بشن بهتر از اینی که توی یه شهرستان دیگه در دانشگاه سراسری در رشته تاپ قدرت الکترونیک نمیدونم مخابرات از این حرفا قبول بشن، یا تو رشته های تجربی توی دامپزشکی، چون در کشورهای اروپا و امریکا دامپزشکی تاپ ترین رشته است بعد پزشکیه، برای اینکه اونجا علاقه دارن به حیوانات، اونا رو معالجه میکنن، کارشون بهتره. واقعا اینو میگم، یعنی ضریب نمره های دامپزشکی تو کشورهای اروپایی و امریکایی خیلی بیشتره. یعنی کسی که خیلی شاگرد اول باشه، اول دامپزشکی میزنه، بعد پزشکی میزنه، بعد دندانپزشکی و داروسازی، بعد از این پیراپزشکی های زیر مجموعه ساب سکشن های رشته های تجربی، یا در علوم انسانی فرق نمیکنه. من عرضم اینه که ولائج یعنی دوستان نابابی که انسان بهشون اعتماد میکنه که امیرالمومنین کو بوده. بعد فرموده و وصلو غیر الرحم، سله ارحام اینا نکردن. اگه میخواستن سله ارحام بکنن باید خاندان پیغمبر رو سله میکردن، اومدن غیر خاندان پیغمبر رو سله کردن، برای اینکه ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و این خط خلافت و امر عاص و نمیدونم ابو موسی اشعری و اینا رو اومدن سله کردن. و وصلو غیر الرحم و حجروا السبب الذي امروا بمودته. بابا در قرآن کریم بهشون امر شده بود که قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، بگو که من اجر از شما، اجر رسالت از شما نمیخوام، موده في القربى رو داشته باشین. اینا اومدن عوضی که موده في القربى داشته باشن به دیگران محبت کردن. بابا به اینا محبت کنین، اینا قربا هستن، اینا ذوی القربى هستن. و نقلوا البناء عن رس اساسه، اومدن بنا رو فونداسیونشو کشتن بیرون و از پایه خراب کردن بنای اسلام را. برای اینکه بنای اسلام، بنای اصلی اسلام فونداسیونش رس، یعنی اون پایه، پایه اساسی که امروز میگن فونداسیون. اینا اومدن بنا رو از پایه خراب کردن و نبوت رو و رسالت رو بردن زیر سوال. اصلا چه کردن واقعا اینا؟ من خواهش میکنم از دوستانم که این نقش ائمه در احیاء دین رو که دو جلده حتما جوانا یه دوره بخونن. تا نخونید متوجه نمیشید که این مکتب خلفا با دین چه کردن و چی به سر دین آوردن. و نقلوا البناء عن رس اساسه فبناوه فی غیر موضعه، در غیر جای خودش گذاشتن. معادن و کل خطیعه، اینا معدنهای تمام گناهان بودن. و ابواب و کل زار بن فی غمرتن، اینها درهای هر کسی که به شدت عمل کردن و بد عمل کردن، اینها درهای ورودی تمام انحرافات بودن، اینپوت بودن برای تمام کارهای بد. قد مارو فی الحیره و زهلو فی السکره، اینها با همدیگه مباحثه کردن و در حیرت و شیدائی افتادن و اینها داخل شدن در مستی. علا سنت من آل فرعون، مثل آل فرعون عمل کردن. من منقطع این لدنیا راکعین، یه گروهی از اینها اومدن به دنیا تکیه کردن. او مفارق لدین مباینن، یه دین رو اصلا کنار گذاشتن و مباین مخالف دین شدن. امیرالمومنین علیه السلام داره میناله از دست کسانی که بعد از وفات پیغمبر تمام نصایح پیغمبر رو کنار گذاشتن. در 46مین جلسه توضیح خطابه قدیر که خدا به ما انشاءالله توفیق بده بتونیم این خطابه رو مردمی کنیم، آقایون وظیفه شما، فکر کنید یه خورده ببینید وظیفه شما هست یا نه. به اندازه ای که به کیف و کفش بچت اهمیت میدی، به این که خطابه قدیر رو تو خانواده ها ما نشر کنیم اهمیت بده. در 46مین جلسه یه قسمتی رو از قسمت توحیدش توضیح دادیم، یه قسمت هم از بخش امیرالمومنین علیه السلام. انشالله امیدوارم که خداوند به شما توفیق بده. به روح پیغمبر امیرالمومنین و حضرت فاطمه سلام الله علیها 3 صلوات قرآن ختم بفرماییم.